الأربعين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. بحث ما در خطبه های پیشین در باب ضوابط و شرایط و اصول و قواعد کار و فعالیت بود. عرض کردیم اسلام برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ما ضوابط و مقرراتی وضع کرده است. چند مسئله را در خطبه‌های قبل عرض کردیم. یک، همه ما در مزرعه و کارخانه و تجارتخانه و اداره و هر جایی که کار می‌کنیم، اولین اصل این است که با احکام و قوانین و مقررات شرعی و قانونی در کار خودمون آشنا باشیم. این وظیفه ایست که بر عهده همه ما هست. اگر بخواهیم در حرام قرار نگیریم، دچار خطا و اشتباه نشویم، باید اخلاق کار، فقه کار، قوانین و مقررات و ضوابطی که در کار باید رعایت بشه بدانیم. از خانمی که خیاطی میکنه تا کارگری که در کارخانه فعالیت میکند، تا کسی که در مغازه و کسب و کار تلاش میکند و تا همه کسانی که در ادارات مسئول کاری هستند، وظیفه ای دارند. این وظیفه شرعی اونهاست که مسائل و احکام را بدونند. همینجا عرض کردیم قدیم متعارف و سنت بود که در مساجد احکام کسب و کار، بیع و تجارت و اجاره و قوانین مربوط به کار، به ربا و امثال اینها را بیان می‌کردند. خیلی هم قشنگ مسائل را می‌دانستند. امروز این مسئله ضعیف شده. باید ما در مساجد، در کلاس‌ها، در مدارس، در دانشگاه‌ها برنامه‌های منظمی قرار بدیم برای آشنایی مردم و خودمان با فقه و اخلاق کار. خیلی از مشکلات در اثر نادانی احکام و مسائل پیدا میشه. روایات رو خوندیم که الفقه ثم المتجر، میگه اول احکامت رو بدان بعد مشغول کار بشو. پایه این دانایی احکام باید در مدرسه و قبل از اون در خانه ریخته بشه. این عدم آشنایی با احکام خیلی مشکل برای انسان در دنیا و آخرت ایجاد میکنه. حالا این در بحثای کسب و کار و درآمد ما داریم میگیم، در مسائل دیگر هم همینطوره. من دیروز به یکی از دوستان میگفتم که من در طول این 10-20 سال 30 سال تو این همه سفر و رفت آمدی که دارم، بارها دیدم بچه های خوب، آدم های درست نماز میخونن، ولی دو تا مسئله رو درست نمیدونه، همه نمازش باطله. مسئله دانی و آشنایی با فقه و اخلاق اسلامی در همه چیزها، مخصوصا در اونجایی که درآمد آدم به اون وصله، این یک اصل لازمه. اینو تو برنامه خودتون و فرزندانتون قرار بدید. طبعا نظام آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و مسجد ما هم باید نظامی باشه که مردم را آشنای با مسائل عبادی و مسائل کاری بار بیاره. و الا آدم ها در آدم خوبیست، اما به دلیل اینکه مسئله نمیداند در ربا قرار گرفته، در خیانت قرار گرفته و نتیجهش هم اینه که مال حرام آمده تو زندگی دیگه. اونم خدا میدونه وقتی که مال حرام بیاد یا شبهناک بیاد در زندگی تومار سعادت ما را در هم میپیچد. بسیاری از نابسامانی های دنیا و آخرت ما از مال حرام و مشتبه پیدا میشه. این یک اصل. تکرار کردم، تأکید میکنم، آشنایی با احکام و مسائل کار و درآمد در اداره، در کارخانه، در مزرعه، در مغازه، در اصناف یک ضرورته. یه وقتی در همینجا برنامه ریزی شد، الان نمیدونم چقدر اصناف به این اهتمام دارن، برنامه ریزی شد که جزوه های منتشر بشه در دست اصناف برای اینکه آشنای با احکام کسب و کار بشن. این باید ادامه پیدا بکنه، این وظیفه همه ماست. تو مسائل عبادی هم همینطوره. ببینید آدم آمده تو راه میاد مسجد نماز میخونه، سر وقت وایساده، همه کاراش هم رو اصول خودش داره انجام میگیره، اما نمیدونه که نماز، جهر و اخفات نماز درست بلد نیست، زحمتشو داره میکشه، ولی به خاطر که یکی مسئله رو نمیدونه نمازش باطله. این دقت در شناخت احکام و مسائل، این پایه اول کارهای ما و شماست. از وظایف فردی و عبادیمون بگیرید بیایید تا به خصوص مسائل اقتصادی و مالی. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، آدمهای متدین حداقل اینه که باید احکام کارشون رو بدونن. این یک مطلب. حالا ما از کلیات شروع کردیم، همینجور آمدیم جلو. مطلب دوم که تأکید شد اینجا، مهارت و آشنایی با قواعد کار. آدم مؤمن کار را درست انجام میده. فوت و فن و مهارت و اصول کار را بلد میشه. حالا در بعضی کارها خیلی تخصصیه، مثل پزشکی، معماری، مهندسی، خب اونجا شرط درستی کار اینه که دانشش را اندوخته باشه. دانشگاه که میره، این پزشک یا کسی که مهندسی تحصیل میکنه، وظیفش اینه که ضوابط و قواعد درستی کار را بلد بشه تا کارش در آینده حلال بشه. و عرض کردیم در اینجا حالا یه کارهایی خیلی سطوح بالاه، اونجا وظیفشون هم سنگینتره. یه روحانی که میخواد مبلغ بشه باید دقیق کار حوزهش را انجام بده، یک پزشک باید درست تحصیل بکنه. یه کارهایی هم هست که مهارت‌های ساده تری داره، اونام بسیار مهمه. زندگی بشر رو مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی استوار شده. بچه‌ها باید از جوانی وقتی میخواد بره به سمت یه کار، حالا از کارهای خیلی تخصصی یا کارهای متوسط‌تر، فنون کار رو یاد بگیره. تو اداره هم همینطوره. ما بسیاری از مشکلاتی که تو ادارات داریم اینه که درست مهارت کار را این کارمند بلد نیست. خیلی از مشکلاتی که در تولید کالاها پیدا میشه به خاطر اینه که این کارگرها مهارت لازم را نیاموختن یا توجه لازم نمی کنن. اینم یک مطلبه که گفتیم و به روایاتی هم در اینجا از امام صادق و ائمه هدا اشاره کردیم. اصل سوم امانتداری بود. امانتداری در خطبه قبل عرض کردیم که در ده ها روایت چه تأکیدات بلیغی شده نسبت به امانتداری. اینا رو هفته قبل عرض کردیم. امانتداری شاخص ایمان است. کسی که خیانت در امانت بکنه، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند از ما نیست، و فرمودند که خیانت در امانت مساوی با مرگ بر غیر ملت اسلامه. آدم خائن در امانت وقتی بمیره بر ملت اسلام نمرده است. و از اون طرف محبوب ترین بنده ها طبق سخن امام صادق سلام الله علیه در پیشگاه خدا کسی است که راستگو و امین مردم هست. و عجیب و موجب زیادی رزق و آسایش زندگی میشه. آدم امین زندگیش هم راحت تره. و از عجایب این بود که در روایات متعدد شیعه و سنی نقل کرده بودن تأکیدات بر امانت داری، و در روایات شیعه آمده بود که امام میفرماد اگر قاتل امام حسین شمشیری که با اون سالار شهیدان را شهید کرده به من امانت میداد، من اون امانت رو برمیگردونم. این برای بیان تأکید دیگه، میگه امانت مردم را به اونها برگردان، مؤمنی امین باش، ولو اینکه طرفت فاسق ترین آدم باشه. اداء الامانه الى البر والفاجر. و از نظر حجم امانت هم روایات میگفت که فلخیت والمخیت، میگه اگر یه سوزن و نخی هم به امانت به شما سپرده شد، دقیق اون رو حفظ کن. سپرده مردم رو مهم بشمار. حالا این سپرده گاهی سپرده فیزیکیه، یه نخه، یه سوزنه، یه ماشینه، یک کالای خونه است کسی به امانت به شما داده. ولی گاهی شما امین مردم تو اداره هستید، تو کارخانه هستید، مردم به شما اعتماد کرده اند. این امانت ها خیلی وسیعه. عرض کردیم به یک معنا همه این عالم امانت خداست. این امانت الهی است که پرش همه را گرفته است. همه ما امناء خدا باید باشیم. این عالم به ما سپرده شده است. ثروت و مال و مقام و امکاناتی که در دست بشره، امانت‌های خدا برای کمال ماست. باید امین خدا باشیم. قله امناء خدا هم پیامبر و ائمه و اولیای الهی و ولایت الهی است. ولی در روابط اجتماعی زندگی ما بر امانت هاست، اعتماد هاست. مؤمن امین دیگرانه، حتی امین یک کافر هم که شد به امانتش عمل میکنه. در روابط اجتماعی اینقدر بر امانت تاکید شده. اصل چهارم که مکمل این اصل، وفای به عهد. وفای به عهد در خصوص وفای به عهدم مثل قصه امانت، ما هم آیات متعدد هم روایات متعدد داریم. مؤمن وفای به عهد میکنه. شما اگر با کسی قرار گذاشتید، توافقی کردید، مطابق با شرع و قانونم بود، باید بر این توافق و عهدت باقی باشی. اون وقت تو کارهایی هم که انسان میره میپذیره، در واقع داره زیر بار یک عهد الهی و عهد مردمی میره. شما همین که رفتید در یک اداره استخدام شدید، یعنی پای یک عهد امضا کردید. وقتی که من بالای منبر آمدم، زیر بار یک عهد الهی و مردمی رفتم. این عهد لوازمی داره، اقتضائاتی داره. وفای به عهد امامت و تبلیغ لوازمی داره. وفای به عهد این که شما رفتید تو اداره یه لوازمی داره. وفای به عهد کسی که مسئولیتی را در نظام پذیرفت، اون یه لوازم و اقتضائاتی داره. همه این مشاغل ما غالبا یا همگی مبتنی است بر یک توافقها، قراردادها، عهدها. در اینجا ما در فقهمون چند تا عنوان داریم. اینا البته تفاوت‌های دقیق فقهی دارن که نمی‌خوام وارد اون بشیم. از نظر لغت وعد و عهد و شرط و عقد، اینا چهار تا مفهومه. مفاهیم دیگر هم هست. این مفاهیم در کتاب و سنت وارد شده، هر کدام هم با هم یه فرق‌هایی دارن، ولی یک روح مشترک همه اینها اینه که در روابط اجتماعی آدم‌ها با هم توافقایی دارند. البته این توافق‌ها با توی چارچوب اخلاق و شرع و قانون باشه، ولی کسی که این توافقی را پذیرفت باید ملتزم به اون توافق بشه. از مسائل فردی تا مسائل کلان اجتماعی تا روابط میان دولت‌ها، توافق‌ها اگر منطبق با بر فقه و قوانین الهی بود، مؤمن باید پای اون توافق و عهد بایسته. امانت یک عنوان بود، عهد عنوان دیگره، اینا همدیگه رو تکمیل میکنن. حالا این عهد هم مثل اون امانته، ما یک عهد بزرگی داریم که خیمه بر همه زندگی ما افکنده است. اون چیه؟ عهد الهی است. اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. همه ما با خدا عهد داریم، خدا از ما عهد گرفته، فطرت و ذات ما عهدی است با خدا، عهدهای خدا این دستورات خداست. و یک عهدهای مردمی و حق الناسی داریم، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، سوره معارج میگه مؤمنان کسانی هستند که بر سر عهدهای خود ایستاده اند، رعایت میکنن، دقت میکنن، قراری گذاشت، معامله ای کرد، تعهدی پذیرفت، لوازم اون رو تن میده. عرض کردم وقتی که رفت شد کسی مسئول، شد کارمند، شد کارگر، یا همین که اومد مغازه زد که طبقی قواعدی به مردم خدمت بکنه، همه اینها یه عهدهایی داره، عهدهای مردمی، عهدهای حکومت و دولت و عهدهای الهی. این سه شاخه و سه جانب در این عهدها هست. آقا انسان مؤمن پایبند به عهدشه. حالا تعابیرش رو فرصت نیست همش رو بگم، این چند تا نکته رو در عهد میگم. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، میگه خدا از عهدهای شما در قیامت سوال میکنه. شما با همسرتون توافق داشتید، در مهر اینجور صداق کردید، آیا عمل شد یا نه؟ عهد شما با دیگران در کسب و کارتون این بود، زدید زیر اون قول و قرار و عهدتون یا نه؟ ان العهد کان مسئولا، در قیامت رئیس جمهور، رهبر، وزیر، وکیل، کارمند، کارگر، هر که باشه، ان العهد کان مسئولا، عهد تو این بود. حالا عهد خدایی یک، عهد با مردم و عهدهای در روابط خاص اجتماعی، اینا عهدهاست، توافقهاست. در فقه ما قاعده اوفو بالعقود، لزوم عقد و لزوم وفای به عقد یه قانون بسیار محکمه. اوفو بالعقود، عقدها رو پاش بیستید، کلاه سر طرف نگذارید. شما نوشتید و توافق کردید که اینجوری معامله بکنید، یک ریال از اون دارید تخلف میکنید، یعنی وارد کار حرام شدید و خیلی وقتا میفتید تو مال حرام. عقدهای خود را ملتزم باشید، عهدهای خود را وفا کنید، شرایطی که در معامله و عقودتون قرار دادید بهش پایبند باشید. و در یه ساعت خیلی وسیع‌ترش هم وعده هاتون رو توجه بکنید. حالا وعده وفایی به اون یه جایی واجبه، گاهی ممکنه در حد وجوب نباشه، ولی وعده هم بسیار مهمه. در روایت می‌فرماد که پیامبر خدا امام صادق سلام الله علیه از رسول خدا حضرت محمد مصطفی نقل میکنه که جد ما پیامبر خدا فرمودن که نزدیکترین شما در قیامت به جایگاه من رسول خدا کیا هستن؟ کسانی هستن که اصدقکم للحدیث، راستگو هستند. دو، و اداکم للامانه، کسانی که امانت را بهتر ادا میکنند. و سه، اوفاکم بالعهد، کسانی که خوب به عهدهاشون عمل میکنند. عهدی داره با همسرش، با خانوادهش، با ارباب رجوع، این عهدها و التزامات را بهتر ادا میکنه. و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس، آدمایی که این پنج صفت دارن روز قوی ترن تو این صفت ها، نزدیکتر به پیامبر خدا هستن. تو این پنج تا دو تاش ادای امانت و یکی هم وفای به عهد و پیمان هاست. در روایاتی داره که میگه عهدهای شما، گردن بندهای شما هست تا روز قیامت، به گردن شما وصل این عهدها، اگر عمل نکنید با همین ها روز قیامت شما رو عذاب میکنن و مؤاخذه میکنن. و افضل الامانه الوفاء بالعهد، افضل الصدق الوفاء بالعهد، سنت الكرام الوفاء بالعهد. نشانه شخصیت آدم ها این است که امین و پایبند عهدهای خود باشند. امیدواریم خداوند ما را در همه زندگی و ابعاد و ساعتهای زندگی توفیق عمل به فرمانهای خدا و پایبندی به امانات الهی و عهد خداوند و ملتزم به قوانین و مقررات الهی عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز عزیز و شریف به پارسایی و تقوا پیشگی سفارش و دعوت میکنم. امیرالمؤمنین در خطبه 109 در توحید خدا و توصیف و بیان اسماء و صفات خدا مطالب فرمودند که نکاتش را در خطبه سابق گفتم، چند جمله هم را امروز عرض میکنم. این خداشناسی علی پشتوانه تقوای ما در همه شؤون زندگی است. این خداشناسی اگر آمد، دل و جان ما به انوار توحید چنان روشن می شود که دیگه از فرمان خدا تخطی نمی کنیم. فرمود سبحانک ما اعظم شأنک. خدایا جایگاه تو چه جایگاه بزرگی است. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک. خدایا این خلق بزرگ تو چقدر عظیم است. خدایا چقدر ما در برابر قدرت بی پایان تو کوچکیم. خدایا ملکوت تو چقدر بزرگ است. خدایا آنچرا که ما میبینیم اینقدر بزرگ است، ولی تو گفته ای که این عالم در برابر اون عالم غیب کوچک است. پس چه خبر است در عالم غیب و عوالم ملکوت و ماورای این عالم؟ این عالم بشر را شگفت زده کرده است. این همه علم و دانش بشر و ابزارهای پیچیده بشر کشف میکنه، اما همه اونها در برابر یک جهان که از جنس دیگر است کوچکه. این عالم همه از یک جنس، این جنس میگه 20 میلیارد سال نوری، ولی منطق دینی میگه این جنس در برابر یک جهان دیگر هیچی به حساب نمیاد. ما احول ما نرا من ملکوتک و ما احقر ذالک فی ما غاب عنا من سلطانک. چقدر اینها کوچکه در برابر اون سلطنت بی پایان تو در عالم غیب. چقدر نعمت به ما ارزانی داشتی و این نعمتها در برابر نعمتهای بهشت ناچیز و غیر قابل ذکر است. خدایا این عالم و جهان را پر کردی از ملائکه تو، کارگزاران تو این عالم را بر دوش گرفته اند و اداره می کنند. ما در برابر تو کوچکیم، تنها توشه ای که ما را به ساحل نجات می رساند، تنها کشتی نجات بخش تقوای الهی و عمل به فرمانهای خدایی است. خدایا ما را به فهم این حقایق و عمل به این معارف موفق بدار. دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم به همه حضار محترم، شرکت کنندگان، مهمانان، به ویژه عزیزانمون از حلقه های صالحین شهرستان و دانش آموزان و دانشجویان عزیز، و همینطور خیر مقدم عرض میکنم خدمت آیت الله وافی، نماینده محترم مجلس خبرگان و دوستان همراهشون، و این ایام مبارک را تبریک و تهنیت عرض میکنم. محور اول سخن چند جمله در باب انقلاب اسلامی است. برادران، خواهران، ما همچنان قدر انقلاب اسلامی را نمیدانیم. انوار درخشان انقلاب اسلامی هنوز برای ما شناخته شده نیست. در انقلاب اسلامی ده ها نکته و تحلیل وجود داره که هر سال گاهی من مفصل ابعاد اون را اینجا عرض کردم. همه شما هم اهل مطالعه و تحلیل و دقتید و میدانید، اما دو سه نکته هم امسال عرض بکنم. یک، بارها گفته شده، الان هم تأکید میکنم، این را با وقوف و آگاهی عرض میکنم، یکی از جلوه های مهم انقلاب اسلامی تکان دادن نظریه ها و تئوری های علمی غربی بود. جامعه شناسان و سیاست مداران و فیلسوفان غرب قبل از قیام بزرگ ملت ایران و انقلاب شکوهمند امام جملگی بر این نظر بودند که عصر دین به پایان رسیده است، دوره خداگرایی و توجه به عالم قدس تمام شده. این را چیزی نیست که اینجا عرض بکنیم، این در کتابهای فلسفی، جامعه شناسی و سیاسی غربی ها به شکل تئوری های روشن علمی عرضه می شد. خود بنده قبل از پیروزی انقلاب طلبه جوانی در قم بودم، کتابهایی را میخوندیم که در اون کتابها فیلسوفان و جامعه شناسان و سیاست مداران غربی میگفتن دین در نفسهای آخره، دین در حال احتضاره، اسلام به پایان خط رسیده. در مکتبهایی مثل مارکسیسم میگفت دین افیون ملت هاست، بشر رابطهش از عالم غیب قطع شده و این قطع تمام خواهد شد. قیام بزرگ شما این تئوری های فلسفی، جامعه شناسی، سیاسی و مکتب های پوشالی مدعی پایان عصر دین را خط بطلان کشید و اونها را به حاشیه راند. با انقلاب اسلامی مسیحیت بیدار شد، بودیزم بیدار شد، مسلمان ها از همه فرق و مذاهب بیدار شدن. چرا؟ برای اینکه دیدن ملت ایران زیر سایه اسلام با تمسک به معارف الهی و اهل بیت معادله های علمی و معرفتی جهان را تغییر داد. دوستان جوان رو این مطالعه بکنند. انقلاب شما، شهیدان سرفراز شما، قبل از هر چیزی تئوری های فلسفی و فکری دنیا را تغییر دادن. این یعنی انقلاب بزرگ. انقلاب های دیگه غالبا اینطور نیست. پایه‌ریزی یک معرفت جدید، یک فلسفه نو، یک نگاه جدید، حرکت دادن بشر به سمت یک نگاه تمدنی نو، این مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است. آیا ما قدر این حرکت عظیم عمیق ژرف را می‌دانیم، افتخار بکنند ایثارگران ما، مجاهدان ما و همه اقشار ملت ما و خانواده های ایثارگر ما که پای چنین انقلابی ایستادند، انقلابی که جهان را در اعماق فکری دچار تغییر و تحول کرد. این یک. دو، انقلاب اسلامی در ذات خود صادر شدنی است، در ذات خود بین المللی است. این همه دشمنی که ورزیده می شود به خاطر این است که این فلز انقلاب فلز صادر شدنی است، فلزش یک معرفتی است که جهان را تحت تأثیر قرار میده و به همین دلیل همه ابزارهای شیطانی و ابزارهای سحر و جادوی خود را آوردند تا این انقلاب را به حاشیه برانند. چرا میبینن انقلاب آرام و نرم با منطق و عقل زیرساخت فکر و معرفت جهان را تغییر میدهد. قدرت ما قبل از آن که در حرکت‌های نظامی و امنیتی ما باشد، در فکر و عقل و منطق ماست. البته هر جا هم که لازم باشد قدرت نظامی و شجاعت ملت ما در برابر دشمنها قد علم خواهد کرد، اما بیش از آن فکر ما و عقل و منطق ما در دنیا خریدار داره. خیلی آمدن این فکر و منطق را مشوه کنند، ابر بکشند روی او، پرده ها بیفکنند روی او، ولی به فضل الهی نخواهند توانست. ابعاد بین المللی انقلاب امروز فرق کرده. در دوره زعامت رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی در این دو دهه و به خصوص یک دهه اخیر، انقلاب اسلامی، انقلاب شما ملت ایران، وارد یک فضای جدید بین المللی شد. این قدرت رهبری رهبر معظم بود. این را سالهای بعد خواهند گفت که رهبری عظیم الشأن شما چه قدرتی داشت، چه توان و اندیشه بلندی داشت، چه شهامت و شجاعتی داشت در برابر این غداران عالم و این همه فتنه های استکباری ایستاد. و امروز قدرت انقلاب اسلامی از درون ایران به نقاط بسیاری در جهان منتقل شده است و مستکبران بدانند این انتقال متوقف نخواهد شد و به پیش خواهد رفت. این دو، سه، دستاوردهای درون کشور انقلاب هم دستاوردهای بزرگی است. انقلابی ها و حزب اللهی ها و متدینین عقب ننشینند، هراس نکنند. دستاورد انقلاب اسلامی غیر از ابعاد معرفتی، فلسفی، فکری و بین المللی غیر و دینی، غیر از اون ابعاد، دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور ما در این طوفان حوادث عالم و در شرایط بحرانی جهان و منطقه بسیار بالاست. گاهی هم اینجا بهش اشاره کردیم، در حوزه‌های فناوری، علم، چی این سه تا نکته رو فراموش نکنیم. اما بدانیم چنین انقلابی با این تلألو و این خورشید با این تشعشع در برابر توطئه های سنگینی هم قرار داره. توطئه های سخت آن، جنگ و ترورها و کودتها و حمله ها و هجمه ها و تحریم ها روشنه، اونا همه میدانیم. اما توطئه های نرم همون چیزی است که در 20 سال گذشته بارها رهبری معظم با ادبیات های مختلف هشدار دادن، با بیان های گوناگون. این بیان ها همه هشدار دهنده است، بیدارگره. یکی از توطئه های امروز برای نسل جوان ما، برای ناامیدسازی نسل جوان ما، برای انقطاع نسل‌های جدید از سرچشمه زلال انقلاب این است که نظام ستمشاهی تطهیر بشه. چقدر داره هزینه میشه برای اینکه یه نظامی که سر تا پا ظلم و جنایت بود تطهیر بشه؟ قصه ها، داستان ها، تاریخ نویسی، فیلم، هنر در برون مرزها، رسانه های گوناگون، ادبیات های متفاوت به کار گرفته شده تا به خورد نسل امروز ما بدهن و تطهیر بکنن نظام ستمشاهی رو از اون همه جنایتی که قابل وصف نیست. گاهی آدم غصه میخوره که اونا رو نمیشه گفت و تصویر کرد برای جامعه امروز که چی بود در این کشور. دو، تلاش برای تطهیر نظام استکباری عالم. عالم یک نظام سلطه داره که این همه در جهان جنایت کردن، اینا تلاش میکنن. گاهی هم آدم های مغرض و فتنگر، گاهی هم آدم های جاهل ابزار اونها میشن برای اینکه آمریکا تطهیر بشه، اسرائیل خدای نکرده تطهیر بشه، نظام سلطه جبار عالم تطهیر بشه. این خطر بسیار بزرگیه. جوان های عزیز آگاه باشید، تطهیر نظام ستمشاهی یک، تطهیر نظام سلطه و استکبار و آمریکا دو، به منظور ناامیدسازی نسل امروز ما بخشی از اهدافی که دنبال میشه و از قبل این دوتا تطهیر دنبال میکنن نفوذ در همه ارکان کشور. ما نسبت به اون هم باید حساس باشیم. محور دوم انتخابات و راهپیمایی 22 بهمنه. برادران، خواهران، همه شما خواهید آمد برای بیعت با خدا و رسول خدا و ولی خدا، همه خواهید آمد، اما این وظیفه کافی نیست. همه شما باید پیام آوری باشید که هر آن کس که با شما در ارتباط اون را دعوت بکنید و راهپیمایی خیره کننده و اعجاب برانگیز و حماسه با شکوه بی نظیر در گذشته تاریخ انقلاب امسال باید خلق بشه به فضل الهی. این وظیفه حضور در راهپیمایی 22 بهمن، هیچ عذری هم اینجا مقبول نیست. ممکنه سلایق متفاوت باشه، اشکالاتی در ذهن افراد باشه، ولی این نظام و انقلاب برای همه شماست، این کشور برای همه شماست. همه عالم ما را داره رصد میکنه که راهپیمایی انتخابات چگونه برگزار بشه. در خصوص انتخابات هم پیگیری هر اعتراض و انتقادی باید از مجاری قانونی باشه. بدانیم که حرفهای بی ربط زدن، اونطور که این روزها بعضیها حرفهای بی جایی زدند، ازشون هم انتظار نمی رفت، شاید هم انتظار می رفت، تعرض به نظام برگزار کننده انتخابات از مجریان و ناظران و قله اون شورای نگهبان، این مقبول نیست. این می تواند سرآغاز ناامنی در انتخابات به هم ریختن کشور باشه. این خیلی خطره، این خطر رو هوشیار باشید، گوش نکنید به نغمه هایی که به هر بهانه ای هر کس حرفی داره با اون رو دنبال بکنه رو مجاری قانونیش. تو بحث عدم احراز ها، رد صلاحیت ها، به بنده هم خیلی ها مراجعه کردن، من خیلی پیگیری نداشتم، ولی یکی دو مورد که ناظران در استان تماس داشتن بهشون گفتم آقا شما هر که ادعایی داره، بحثی داره، اینو واقعا بین خودتون و خدا امانت مردم دقت بکنید، هرچه قانون میگه عمل بکنید، هیچ چیزی هم غیر قانون نباد شما بهش توجه بکنید. اما بدانیم اونا وظایف خودشون رو باید انجام بدن، انجام خواهند داد. شورای نگهبان نقطه اتکای انتخابات کشوره. این را اگر به هم بزنیم، اینجا انتخابات‌های به هم ریخته پیدا خواهد شد، نابسامانی‌هایی پیدا میشه که برای همه ضرر داره. هیچ کس نباید این آتش افروزی بکنه، حرف‌های بی ربط و تند بزنه، مخصوصا ساحت شورای نگهبان. بله ممکنه هر کسی یه جای خطایی بکنه، ولی همه عالم روی مجاری قانونی باید اداره بشه. این رو باید احترام گذاشت، قدر اون رو دانست و همه چیز در مسیر خود بره. امنیت کشور، سلامت انتخابات، نیفتادن در آشوب و فتنه انگیزی ها وظیفه ایست که همه ما باید بهش توجه بکنیم و البته رعایت اخلاق و ادب در همه کارها، اخلاق را در همه شئون کار بکنیم که هفته قبلم عرض کردم. خارجی هم همه دارن میبینن که انتخابات ما چگونه بناست برگزار بشه. دوستان امیدها بسته اند و دشمنان دلبسته ناامنی و به هم ریختگی و فتنه های جدیدند. هوشیار باشیم. حالا حرف های زیادی هم زده میشه. مفترین حرف قرن را اگر بخوایم بگیم اینه که سفیر عربستان در واشنگتن گفته که ما نسبت به انتخابات ایران و فرایند انتخابات ایران نگرانیم. ماشاءالله، عجب کشوری که همه قدرتش رو انتخاباته نسبت به انتخابات ما نگرانه. شما اون اگر جرأت دارید یک انتخابات نیم بند برای تعیین پادشاهتون برگزار بکنید. شما 200 ساله که 200 ساله که شما به صورت پادشاهی 4-5 هزار شاهزاده ریخ افتادن توی شاههای نفت، منافع جهان اسلام رو بردند و نه انتخاب. اصلا به شما بگیم انتخابات با الف نوشته میشه یا با عین؟ حتما نمیدونید. شما این زشت‌ترین حرفی است که در تاریخ میشه زد که یک کشوری که اصلا انتخابات نمیفهمه، حقوق بشر نمیفهمه، دموکراسی نمیفهمه، پادشاهی ظلم ستم سرتاپاش اینجوری است، یک کشور مقتدری مثل ایران با همه پیشرفت‌ها و تلالو و 30 و چند انتخابات و دست شدن قدرت در این کشور از این جناب و اون جناب، از این جمعیت و اون جمعیت و ابتنای قدرت کشور در همه ارکان از رهبری تا پایین‌ترین سطح شوراهای یک شهر بر آرای مردم، بساط به این کشور این حرف بزنه. خب این حرف معلومه مفته. شما با ارباباتون بشینید دل به این حرفا خوش بکنید. ملت ایران و مقاومت راه خودشو میره. به فضل الهی همین روزها ما شاهد این بودیم که با مجاهدت مقاومت، حزب الله و مستشاران سپاه قدس ما، نبل و الزهرا و مناطق جدیدی در سوریه فتح شد. در برابر شما در عراق در برابر داعش ایستاده ایم و شما انشالله راه به جایی نخواهید برد. و همینجا باید یاد کرد از شهدای مقاومت و مدافع حرم و تشکر کرد از همه اونها که این افتخارات بزرگ را در صحنه بین الملل آفریدن. امیدواریم دولت، مسئولان، جناح‌های سیاسی همه تلاش بکنن انتخابات خوب برگزار بشه. پایه‌ریزی اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی بشه. این شعار نماند، هنوز شعار این مسئله، باید خیلی کار بشه، انجام بشه انشاءالله. و خداوند به فضل الهی کمک خواهد کرد و امیدواریم در پایان این ایام بهمن و هفت اسفند ما شاهد پایه‌ریزی یک قدرت بزرگ و آرامش و سلامت و امنیت بیشتر در کشور باشیم که نیاز آینده ماست. انشاءالله نسل جوان ما و جامعه ما، مسئولان ما، همه کسانی که مسئولیتی در امور کشور دارند به این وظایف توجه بکنند و فرمان و هدایت رهبری را و قانون را محور حرکت خودشون انشاءالله قرار بدن. ثبت نام حوزه های برادران هم شروع شده که من ترغیب میکنم آدم های مستعد و با اصالت باید بیان در حوزه ها. شما در استانی هستید که اون چهره های بزرگ از استان شما برخواستن، آشقدرکریم حایری، سید یزدی، بزرگانی که ارکان حوزه های علمیه بودن از این استان و از این شهر برخواستن. حتما باید حوزه ها را تقویت کرد و آدم های قوی و مستعد بیان، چرا که شما نقش مهمی نه در استانتون، نه در ایران، که در همه عالم داشتید با عالمان بزرگی که تربیت کردید و انشاءالله این راه ادامه داشته باشد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا باران رحمت و برکات خودت را بر سرزمین های تشنه ما نازل بفرما. ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش. توبه و عبادت های ما را بپذیر. ما را در انجام فرمانهای الهی موفق بدار. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و مقاومت اسلامی و شهدای اخیر و امام شهیدان و ذوی الحقوق و علمای در گذشته و در گذشتگان از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. ایثارگران و جانبازان و خانواده های معزز شهدا را ماجور و ثابت قدم بدار. خدایا سلام و درود ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.